شنونده های عزیز سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. من تمیم اخگر و همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک شما را خوش آمدید می گوییم. در صدر گزارش های این سرویس یک ساعته ما می شنوید که وضعیت امنیتی در ولایت هلمند نگران کننده است و شماری از ولسوالی های این ولایت شاهد درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح است. تا دقایق بعد خبرنگار ما از ولایت هلمند روی خط تلفن بیشتر جزئیات خواهد داد و بحث بیشتر نیز روی این مورد خواهیم داشت. دیگر مطالب خبری را هم داریم و در نیمه دوم برنامه های حقیقت چیز و هوای تازه نشر می شود. در خبرهای جهان می شنوید که آتش سوزی در یک بار در شمال فرانسه حداقل 13 کشته و 6 زخمی بر جا گذاشته است و ایران انتقاد کشورهای غرب در مورد اعدام‌های اخیر در این کشور را مداخلت در امور داخلی خود می‌خواند. اما پیش از همه برای شنیدن خبرهای افغانستان همیرا حلکوزی را همراهی کنید.
سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان تاکید میکند در تمام ادارات دولتی باید اصلاحات به میان آید. رئیس اجرایی حکومت میگوید نسل جوان میتواند در آینده نزدیک تغییرات مثبت را در جامعه ایجاد نماید. و مشاور امنیت ملی افغانستان به هدف گفتگو روی مسائل امنیتی و مبارزه با تروریسم و مواد مخدر امروز رهسپار ایران شد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور غنی تاکید میکند که اصلاحات باید در تمام ادارات دولتی به میان آید. محمد اشرف غنی امروز در نشست به مناسبت وضعیت مالی افغانستان گفت اصلاحات اولیه در زمینه انجام شده، اما وی میگوید که به اصلاحات اساسی نیاز است.
اصلاحات اولیه انجام شده، اما اصلاحات دوامدار بکار است و به پشتیبانی از این اصلاحات از تمام قشر سیاسی، قشر اقتصادی افغانستان ما کمک کرد.
رئیس جمهور غنی همچنان گفت یکی از نگرانی های مردم ضایعات بودجه دولت است که باید جلو آن گرفته شود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی میگوید نسل جوان آینده ساز کشور بوده و آنها می توانند در آینده نزدیک تغییرات مثبت را در جامعه ایجاد نمایند. آقای عبدالله امروز در نشست بین المللی شیبه سازی ملل متحد گفت در مقایسه با سالهای گذشته برای نسل جوان در افغانستان سهولت های بیشتر به میان آمده است.
در افغانستان در سرزمین ما شما شرایط دشوار بوده و مشکلات بوده، نسل جوان هم از این مشکلات متاثر بوده. با وجود همه مشکلات فرصت‌های بیشتر شد، در حالی که ما مسئولیت داریم که زمینه سازی براتون بکنیم.
رئیس اجرایی همچنان گفت نسل جوان سرمایه از این کشور است و هیچ بدیل برای آن وجود ندارد. مشاور امنیت ملی افغانستان به هدف گفتگو روی مسائل امنیتی و مبارزه با تروریسم و مواد مخدر امروز رهسپار ایران شد. در اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان آمده است که محمد حنیف اتمر به دعوت رسمی علی شمخانی رئیس شورای امنیت ملی ایران در سفر 2 روزه به ایران رفته است. در اعلامیه گفته شده است که آقای اتمر در این سفر با وزرای خارجه و داخل ایران و همتای ایرانیش گفتگو خواهد کرد و موضوع تامین امنیت در سرحدات مشترک دو کشور نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. و مسئولان محلی ولایت فرا میگویند در اثر درگیری‌های اخیر در ولسوالی‌های پشترود و بالابولک این ولایت صدها خانواده بی‌جا شدند. عبدالغفار ولسوال پشترود به رادیو آزادی گفت این خانواده‌ها با مشکلات زیاد روبرو هستند. از سوی هم رحمالدین ریکوال رئیس مهاجرین و عودت کننده های این ولایت میگوید که خانواده‌های بی‌جا شده به کمک صورت گرفته است. پایان خبرهای افغانستان. در خبرهای جهان با همکارم فرشته نگاه باشید.
ایران در برابر انتقادات پیرامون اعدام 20 تن واکنش تون نشان داد. رسانه های دولتی ایران به نقل از بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه این کشور غرب را به مداخلت در امور داخلی خود متهم کرده است. آقای قاسمی گفته است در حالی که ایران خود قربانی تروریسم است، برای تامین امنیت شهروندانش تلاش نهایی را انجام خواهد داد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران 20 تنی که اعدام شدند کسانی بودند که غیر نظامیان بیگناه را کشتند. گزارش ها می گویند در بین کسانی که هفته گذشته در ایران به دار آویخته شدند مسلمانان سنی نیز شاملند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر به خاطر اعدام های هفته گذشته در ایران حکومت این کشور را شدیداً مورد انتقاد قرار داده است. زید رعدل حسین در یک اعلامیه گفت محرومیت متهمین از مراحل قضایی و این حقیقت که اکثریت اعدام شده ها مربوط به اقلیت مذهب سنی می باشند این اعدام ها را به یک بی‌عدالتی عظیم می کشاند. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل، ایران که اکثریت شهروندانان مسلمانان شیعه‌اند، سال گذشته 977 تن را اعدام کرد. اسرائیل ادعای رئیس جمهور آمریکا را که گویا توافق هسته‌ای تهران طبق توقعات به پیش می‌رود را رد کرد. توافق هسته‌ای تهران سال گذشته میان ایران و 6 کشور بزرگ جهان امضا شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به تاریخ 4 آگوست گفت توافقنامه هسته‌ای ایران دقیقاً همان طور کار می‌کند که توقع می‌رفت و این تنها ارزیابی نهادهای استخباراتی ما نه بلکه امین ارزیابی اردو و استخبارات اسرائیل هم می باشد. اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز گذشته گفت موقف اسرائیل در مورد توافقنامه هسته ای ایران تغییر نخواهد کرد. وزارت دفاع اسرائیل می گوید توافقنامه هسته ای ایران یک معامله زیان‌آور است که جلوی ایران را از رسیدن به سلاح اتمی نخواهد گرفت. به گفته وزارت دفاع اسرائیل چون این توافق مفید نبوده و همچنان مبارزه علیه کشورهای تروریستی مانند ایران را تضعیف می کند. فعالان سوریه می گویند یک ائتلاف متشکل از جنگجویان کرد و عرب تقریبا کنترل کامل شهر استراتژیک مهم منبیچ را از گروه دولت اسلامی به دست آورده است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا می گوید نیروهای دموکراتیک سوریه در حال تصفیه شهر منبیچ از وجود جنگجویان داعشند. سخنگوی گروه دموکراتیک سوریه می گوید جنگ هنوز هم در برخی نقاط شهر ادامه دارد اما 90% این شهر از وجود جنگجویان داعش پاکسازی شده است. گروه دموکراتیک سوریه ائتلاف از شبه نظامیان کرد و عرب است که حمایت ایالات متحده را دارند. شهر منبیج سوریه که در جنوب سرحد ترکیه واقع است 2 پیش به دست جنگجویان داعش سقوط کرد. و خبر اخیر این که نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان وعده سپرده افراد را از مکاتب این کشور دوباره به ترکیه میفرستد که با فتح الله گولن روحانی ترکیه رابطه داشته باشند. گولن که در ایالت پنسیلوانیای آمریکا زندگی میکند به دخیل بودن در کودتای 15 جولای متهم شده اما وی این اتهامات را شدیداً رد میکند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از قزاقستان خواسته است تا 33 مکتب ترکی را که با کمک مالی فتح الله گولن در این کشور فعالیت دارند از وجود طرفداران گولن تصفیه کند. نورسلطان نظربایوف میگوید مکاتب ترکی در کشورش تحت اداره دولت فعالیت دارند و 90% شاگردان آن مکاتب اتباع قزاقستانند نه از ترکیه. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان، منطقه، جهان و پیشبینی وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید. خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های دیگر رادیو آزادی را روی وبسایت ما azadiradio.org نیز شنیده و خوانده می توانید. طوری که شما در جریان هستید، نظر به گزارش‌ها جنگ در هلمند شدت یافته است و به همین دلیل بیشتر این یک ساعت را اختصاص دادیم به برنامه به ولایت هلمند. مقامات محلی این ولایت دوام درگیری ها در این ولایت را ناشی از افزایش حضور توریستان بین المللی می خوانند. حیات الله حیات والی هلمند می گوید که توریستان بین المللی می خواستند اکثر ولسوالی های این ولایت را سقوط دهند اما نیروهای امنیتی جلوی آنان را گرفته است. اعضای ولیسی جرگه توقف 3 میلیون دلار کمک آمریکا با پاکستان را در زمینه مبارزه با توریسم تاثیرگذار میخوانند. آریان یون عضو کمیسیون بین المللی این جرگه میگوید:
فشار در امریکا بالای پاکستان آورده، بالاخره این فشار نتیجهش مثبت خواهد باشه، به خاطر اینکه پاکستان همیشه در سیاست خود یک سیاست دوری را پیش گرفته.
و از رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز خواهید شنید که از افزایش عواید ابراز خوشی کرده و گفته است که با مدیریت خوب این عواید دو برابر افزایش خواهد یافت.
عواید افغانستان 22% پایدار بلند کردین و امروز مژده‌ای را که به ملت افغانستان تقدیم کردین ای بود که عواید انشالله تعالی دوچند شده میتونه.
و در ساعت‌های بعدی سایر مطالب و گزارش‌های خبری دیگر را نیز دنبال خواهیم کرد. با ما باشید. اخیراً گزارش ها از ولایت هلمند به نشر رسیده که شماری از ولسوالی های این ولایت مانند انجیر، نادلی شاهد درگیری های شدید بوده و تلفات زیادی به دو طرف وارد کرده و همچنان شمار زیادی از باشنده های این ولایت هم از این ناحیه متضرر شدند. در این مورد همکار ما الیاس دایی را روی خط داریم و از آقای دایی میپرسیم. دایی صاحب، به برنامه خوش آمدین. اگر بگین در نخست که وضعیت هلمند در حال حاضر از چی قرار است؟
سلام برای شما و ریکاکر صاحب. فعلا که من همراه شما صحبت میکنم، درگیری چندان شدیدی وجود نداره و در این دو شب گذشته در نادلی بالخصوص در منطقه که درگیری های بسیار شدید صورت گرفت، شبهای سابق در منطقه چنجیر فعلا وضعیت خوب است، اما فرهای پراغنده بر گسته اهالی هنوز بین نیروهای افغان و طالبان شدیده می شود و همین شدت دلگیری با او اندازه نیست که دو شهر در سه شهر پیش بودن که البته طالبان تونستن کنده چرگیر و بعض مناطق نزدی بلس کنگرم تصرف بکنن.
خب مقامات امنیتی در این مورد چی میگوی آقای دایی؟
ایچان از پیش کنفرانس مطبوعاتی والی هلمند حیات الله حیات و کماندان امنی هلمند اقانو کمتروز و همچنان گفتندن پلوزی سال کنزای مایراند سرعت گرفت و والی هلمند اولین بار است که بعد از یه درگیری هایی که در نبالی رخ میتن برسانه ها خیر میشه و معلومات میتن. والی گفت هلمند تحت عملات ترورستای جهانی بودن و گفت که مسط منطقه جنگجویان دیده شده بودن و میخواستن که یک در ورسوالی های هلمند را تصرف بکنن که با گفته والی نیروهای افغان تمیز کنن که جلوی ایشان را بگیرن و گفت که ما یک نفر شهر ورسوالی خانشی را علاقه بعد گفت که بعد از 12 ساعت نیروهای افغان تمیز کنن ورسوالی را پس به دست بیارن و همچنان مثال ورسوالی ندانی داد که با گفته والی طالبان مثلا میخواست که او ورسوالی را بسپرد بوده اما نتانی کنه.
خب برعلاوه نادلی، خانچین و منطقه انجیر که شما یادآوری کردین، آیا ولسوالی های دیگه ولایت هلمند هم از طرف مخالفان مسلح تهدید میشن؟
بله، در این روزها درگیری در نادلی شدت یافتن، درگیری ها در مرزه هم به شدت صورت گرفته است و گفته می شود که تنگیر هم دارد، اما تا هنوز مقامات برای رسانه ها که تلفات وادر نکرده است و همچنان درگیری ها در گرمسیر در منطقه سفار این ولسوالی صورت گرفته و همچنان درگیری ها در بعض از مناطق نزدیک ولسوالی مرده که مربوط ولسوالی نوا میشه و نوا یک ولسوالی کلیدی و مرکزی است هم صورت گرفته که به گفته مقامات در اون مناطق هیچ بوسته و هیچ منطقه را هنوز مخالفین مثلا نتانسته که سکوت میده.
خب باشنده های این ولایت در چی وضعیت هستند؟ با کجا پناه بردن اینا؟
بیشترین خانواده هایی که در یه آخر خانهشان به حق کردن و بخاطر نامی طرف لشکرگاه و منطقه بزرمشیر شهر لشکرگاه و طرف بولان فنا بردن. اونا بیشترین از نادالی بکن و شکایت دارن که هیچ چیز را نتونستن از خانه چند با خود بیارن و خواستار کمک از حکومت شدن. و سخنگوی والی لیلمن میگوید که این فامیل ها را حکومت تانیستن که پیدا بکنن و حدود 1000 فامیل است که قیلن ریاست مهاجرین میتونه برای 800 فامیلشان به زودترین فرصت مایل خوراکا و غیر خوراکا توزیع بکنن. اما شرای ولایتی لیلمن میگوید که این فامیل هایی که از دست نامنه ها خانهشان رها کردن بیشتر از 60,000 هستن که در حدود سال جاری شمسی خانهشان را از دست نامنی رها کردن و به مناطق امن شهر لشکرگاه و سالی بریش به بعضی مناطق دیگه هم پناه بردن.
خب مقامات امنیتی در مورد ای که یا مقامات محلی ولایت هلمند در مورد ای که چرا جنگ بالاخره در ولایت هلمند پایان نمیافه، چرا مردم رهایی نمیافن، چی میگن؟
ولی هلمند در کنفرانس که چند لحظه پیش با پایان رسید گفت که تروریست‌های جهانی و منطقوی میخواهند بعضی از ولسوالی‌های هلمند را بگیرند و در طی 14 سال همین کوشش داشتن و گفت که هنوز هم اینا امید دارن که بعضی مناطق را سکوت بدن و مراکز خودشان بسازن. گفت که نیروهای تازه نفس رسیدن و به زودی در مناطق نزدیک به شهر لشکرگاه بالخصوص در چندیر و نردلی عملیات را راست خواهد شدن. و همچنان گفت که بعضی مراکز که در ولسوالی‌های کلمازی دارن افراد مسلح گفتن که و مناطق هم ما تحت عملیات خود قرار میدیم. خبر تانیم که همین شروعش به یا آخر بعد باشده که او را سرکوب بکنیم.
تشکر آقای دایی. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هلمند بود که در مورد وضعیت امنیتی ولایت هلمند جزئیات میداد و گفت که درگیری ها در این ولایت کمتر شده، اما مردم بیشتر از بیخانگی و پراگندگی که از این ولایت فرار کردن یا از مناطقشان فرار کردن رنج میبرن و آنان از حکومت میخواهند تا هر چی زودتر با مشکلشان رسیدگی کنه و اونا را کمک کنه. در این حال مصاحبه داریم با عبدالجبار قهرمان، عضو ولیسی جرگه و قماندان عمومی پیشین اپراتیفی ولایت هلمند، که میگه که طرفهای درگیر در ولایت هلمند برای حفظ منافعشان جنگ را به درازا میکشند. آقای قهرمان که به تازگی از سمتش استفاده داده است، از حکومت میخواهد تا جنگ در ولایت هلمند را به گونه درست آن مدیریت کرده و افراد مفسد را از وظایفشان برکنار کند. وی که دقایق پیش در استودیوی رادیو آزادی تشریف داشت، در پاسخ به اینکه وضعیت کنونی ولایت هلمند از چی قرار است چنین گفت:
در مجموع وضعیت هلمند خوب نیست. وقتی که مسائل ما از نزدیک پیگیری میکنیم، هم برای مردم عام هم برای منصوبین دولت، در هر عرصه واقعا مشکلات خود دارن. جنگ است. جنگ هلمند از دو زاویه باید توضیح و تشریح شود. یکیش برد بیرونیش است، نه تنها مثلا حکومتای منطقوی و حکومتای پرامنطقوی در جنگ زده خلاست، بلکه سیستم مافیایی و منفیت پرستی از یا هم از این جنگ بهره میگیرن، هم در سطح منطقه هم در سطح پرا منطقه. برد دومی جنگ بدبختانه که خودی افغانا زمینه را برای مساعد ساختن تا منطقه و پرا منطقه به خاطر منافع خودشان، هم به شکل سیستم مافیایی هم به شکل سیستم دولتیشان دست خود دراز بکنن و بتانن بسیار به سادگی در ولایت هلمند جنگ خود را شولاور نگاه بدارن.
هدف شما از مردم خود هلمند است یا مردم دیگر ولایت؟
اصلا در مردم هلمند نیست، در مجموع در سطح افغانستان خاصتا در هلمند دو جهت که در هنجا با هم درگیر هستند، یکی به نام طالب مخالفین مسلح نظام، یکی خود نظام است، یک جمع کلان هر دو طرفش در این جنگ منافع شخصی خود دارد. منافع شخصیشان به این معنی که یا قصدن این جنگ را میتر به درازا میکشن، شولاور نگاهش میکنن، از این جنگ به نفع خود بهره میگیرن. اگر نه، مخالفین به او پیمانه و به او اندازه نیستن که او بتانن مثلا در مقابل نظام به شکل چالش ظهور بکنن. بدبختانه در اینجا منصوبینی که ما و شما توضیب کردیم به خاطر تامین امنیت مردم به یواز ازی که یا منافع مردم خود را در نظر بگیرن و از امکانات دستشته خود به شکل اسانه شان استفاده بکنن و توسط امکاناتی که در اختیار شان هستن امیر و اصطلاح به شکل اساسی درست مدیریت بکنن تا بری بیگانه ها زمینه از این مساعد نشوند که در این منطقه جنگ را شلوار نگاه بدارن. ولی بدبختانه یا هم به این خوش هستن زیر امین هم روغنیت میگیره، زیر امین هم پولی هم گفتی زاپی میگیره، زیر امین جنگ این هم مهمات میگیره، زیر این هم و این هم خاطر موضوع جور کردن اونم این پاهمی مهمات و این هم امکانات میگیرن. این همی امکانات برای از به شکل یک گوی شیری گشته است. اگر نی امکاناتی که در اونجا دولت در اختیار دارن اگر ایدکی که محصیبه شون و کسی بپامن 20 برابر از مخالفین اضافه است. وقتی که امکاناتتان 20 برابر مخالفینتان باشن چطور نمیتانین؟ علتش چی است که شما تامین امنیت کده نمیتانین؟ یک علتش است که مدیریت ضعیف، مدیریت ناتوان. بدبختر نظم زمانی کرزی صاحب در این وطن مدیریت در مجموع اگر در بخش اقتصادی است، در بخش امنیتی است، در بخش سیاسی است، این مدیریت به شکل سهم ایجاد شدن در اینجا شایسته سالاری مد نظر گرفته نشده است. در اینجا فقط منافع گروپی به نام زبان، به نام سمت، به نام این، به نام آن، به این نام امی کل مدیریت در سر تا سر وطن 14 سال 15 سال ایجاد شد به امی اساس نتانستن که از امی امکاناتی که در این وطن سرازیر شدن با نفع مردم افغانستان یک بهره مثبت بگیرن.
از یک طرف میگیم که بعضی دستهای خارجی است که در این ولایت کار میکنه و از طرف دیگر مسئولین بخش امنیتی را متهم به فساد میکنین که اونا به خاطر منافع شخصیشان نمیخواین که امنیت در ولایت هلمند تامین شه. به صورت کل چرا خیزش های مردمی در هلمند نیست مثل دیگر ولایت ها؟
این مربوط باز به حکومت میشن. اگر مدیریت سالم میبود، مدیریت درست میبود، در اون صورت به اصطلاح مردم یک سو استقامت می دادن. مردم هلمند همیشه آمده بودن، آمده هستن، ولی یک کسی را می خواهن که او را سو استقامت بیتن، او را مثلا آمده بایی بسازن، شرایط و امکانات آمده بسازن. وقتی که یک کار امی مسئولین بکنن و خود با خود خود اونجا جنگ ختم میشه. وقتی که جنگ ختم شد گوی شیری خشک شد، در اینجا شیر از کجا میشه؟ این قصدن نمی خواه. اگر نی مردم هلمند به خاطری به اصطلاح که در امن زندگی بکنن کاملا آمادگی دارن، روحان آمادگی دارن، جسمان آمادگی دارن، ولی وظیفه نظام هستن که از امکانات از ماسر و مثبت استفاده بکنن.
در حال حاضر شما وکیل ولایت هلمند هستین و معلومات بیشتر دارین. چقدر ولسوالی های هلمند به دست مخالفین است و چقدر ولسوالی ها زیر حاکمیت حکومت است؟
اگر آدم دقیق محاسبهش بکنن امی پیلن در حدود 60% الی 70% در اختیار مخالفین قرار دارد. جغرافیای هلمند 30% اون به شکل ناکامش و شکل ضعیفش در اختیار نظام قرار دارد.
و چی تعداد از نیروهای امنیتی در هلمند هستند؟
از نگاه اسرار نظامی اخلاق اندروس نیست که ما کمیتی از یاره بگیم. صرف خلاص در یک جمله برتان گفته میتانیم که 30 برابر مخالفین هستند.
یعنی با وجود از اینکه 30 برابر مخالفین هستند اما باز هم ناکام هستند و اکثر ولسوالی ها در دست مخالفین است. یعنی باز هم دلیلش هم موجودیت فسادی داری شما میدانید؟
دیگه هیچ دلیل نداره غیر از ضعف مدیریتی به خاطر منافع شخصیشان. بس.
خب اخیرا گزارش ها در موردی که برخی از نیروهای امنیتی از منازل رهایشی مردم هم به مثل قرارگاه های نظامی استفاده میکنن، مردم از این ناحیه چقدر رنج میبرن؟
مردم هلمند نهایت زیاد در مشکلات قرار دارن. هر دویشه، یکیش به نام اسلام کارت گرفته از یک طرف گردن سر ملت ماندن، دیگه به نام خدمتگار زیر پرچم سیاه و سرخ و سپیدش کارت گرفتن به دیگه طرف گردنش ماندن. هر کدامشان خدا زور داده زورش از ملت میکشن. خب و تماما بار و گرنگ هم ملت به دوش میکشن.
خب شما به عنوان وکیل مردم هلمند آیا این موضوع رو تا به حال با حکومت شریک ساختین؟
این موضوع رو رسما مستقیما با رئیس جمهور مملکت، با وزرای محترم، با سیاسیون محترم، با هر کدامشان رسمان شفایی مکتوبی به اصطلاح روبرو تمامشان مطرح کردیم و هر لحظه هم مطرح میکنیم.
خب پاسخ اونا چی بوده؟ چرا تا بالا اقدام نکردن؟
یک کسی که در سلسله ناکام باشه غیر از اینکه چپ باشه و تو گفته برو، دیگه کدام پاسخی نداره. اگر پاسخی میداشتن یا داشته باشن، این ما از مطبوعاتم این گپ میزنم، خب مرا تلفن بکنن و بگوین که برادر تو نحق میگی، تو اضافه میگی که ما میره ثابت بسازیم، ام ظلم یا جر ثابت بسازیم، ام ظلم مخالفینش ثابت بسازیم، ام ضعف یا جر برتان ثابت بسازیم، ام ضعف مخالفین ثابت بسازیم.
اما شما در این جمله نام رئیس جمهور هم گرفتین، نو ولی یگانه شعار رئیس جمهور مبارزه با فساد اداری است، یعنی او هم خاموشی اختیار کرد.
عمل عمل کجاست؟ تو کدام یکیش دیدی که در تابال از گوشه و زنش کده که ای دوزدی کده؟ هیچ پشت پسات اداری نگرد. اگر ای میخواین که مفسدین رو پیدا کنه، نی با کمیسون زورت است، نی با جلسه و جلسه بازی زورت است. ببینه در مشار کابل کجا که قصر بود، کجا که به اصطلاح ویلا بود، کجا که خوب به اصطلاح مثل کاخ سپید و کرملین واره اینمی تور کاخ بود، درایه ببینش. اگر تاجر بود، اگر از پدر و مادرش برش مانده بود تبریک بگویه، اگر منصوب خودش بود یا معین وقتش بود یا وزیر وقتش بود یا والی زمانش بود، از اونجا از دست بگیرش، راستن در پول چرخی ببرشن، در اون صورت ما امرشن قبول میکنم که واقعا تو اراده داری و تصمیم گرفتی که به ضد فساد مبارزه بکنی.
برخی از ولسوالی را که فعلا هم مطبوعات به نشر میرسانن میگن که نادلی مارجع، عملا جنگ در ولسوالی ها جریان داره. شما اینده هلمند چیگونه میبینین؟ یعنی از یک طرف در هلمند جنگ به خاطر مواد مخدر هم گفته میشه که جنگ جریان داره، به خاطر که ولایت هلمند یکی از بزرگترین ولایات افغانستان است که در او بیشترین مواد مخدر کشت میشه.
ما با یک چیز معتقد هستم، اگر مدیریتشان بنابر استعداد ایجاد شد، مدیریتشان بنابر حب وطن ایجاد شد، مدیریتشان واقعا به اصطلاح بتوانمندی ایجاد شد، خط برات میتم نه مواد مخدر من جلوی ازار گرفته میتن، نه در سطح منطقه ممالک کار کرده میتن و نه در سطح پرام منطقه میتن.
عبدالجبار قهرمان عضو ولسی جرگه و قماندان عمومی پیشین اپراتیفی ولایت هلمند بود که در مورد هلمند جزئیات میداد. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان توقف کمک $300 میلیون دلاری امریکا بر پاکستان را در زمینه مبارزه با تروریسم تاثیرگذار میدانند. سحر لیبال و جزئیات بیشتر در این مورد.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان بدین باورند که ادامه وضع محدودیت‌های اقتصادی از سوی امریکا بر پاکستان سبب خواهد شد تا این کشور علیه تروریسم صادقانه مبارزه کند. آریان یون، یک عضو کمیسیون روابط بین المللی این جرگه، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت قطع کمک $300 میلیون امریکا بر پاکستان یک نوع فشار است و نتیجه آن در بخش مبارزه با تروریسم مثبت خواهد بود.
فشار را که امریکا بالای پاکستان آورده، بالاخره این فشار نتیجهش مثبت خواهد باشه، به خاطر از اینکه پاکستان همیشه در سیاست خود یک سیاست دلویی را پیش گرفته، قسم فشارها میتونه که پاکستان مجبور بسازه تا همین سیاست دوگانه خود یک طرفه بگذره و به بسیار صداقت امرای مردم افغانستان و امرای جهان ساده شود، به خاطر از بین بردن تروریسم.
این سخنان در حال بیان میگردد که وزارت دفاع امریکا به خاطر عدم اقدامات کافی پاکستان در برابر طالبان افغان و شبکه حقانی هفته گذشته $300 میلیون کمک آن کشور با اسلام آباد را متوقف ساخت. بر بنیاد معلومات وزارت دفاع امریکا، پاکستان در 14 سال گذشته $14 میلیارد از این نوع کمک ها را از سوی ایالات متحده به دست آورده است. این در حال است که 2.5 ماه پیش کنگرس امریکا هنگام تصویب بودجه دفاعی سال 2017 $450 میلیون کمک نظامی با پاکستان را مشروط به تلاش های اسلام آباد برای سرکوب شبکه حقانی ساخته بود. در این حال رئیس جمهور غنی 2 هفته قبل در صحبت با شبکه تلویزیون جوی پاکستان گفت آن کشور بر ضد تروریسم مبارزه صادقانه نکرده و عملیات را که در وزیرستان شمالی انجام داده بر ضد شبکه حقانی نبوده است. از سوی هم مقام های آمریکایی نیز همواره اسلام آباد را مورد انتقاد قرار داده، گفتند که علیه طالبان افغان و شبکه حقانی اقدام جدی نکرده است، اما پاکستان روی اقداماتش در این خصوص تاکید کرده است. در این میان برخی از کارشناسان سیاسی بانک اقدام آمریکا مبنی بر توقف کمک 300 میلیون دلار آن کشور بر پاکستان را عمل مناسب می‌خوانند، اما می‌گویند که نتایج ملموسی را در پی نخواهد داشت. فدا محمد نظری، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسئله فقط یک اشاره برای ابراز نارضایتی آمریکا از پاکستان است.
تمام روابط آمریکا و پاکستان خلاصه نمیشه در کمک یا نه کمک به طالبان و یا مثلا توریست‌ها. او از انواع روابط داره، اما به هر صورت یک اشاره است. ولی من فکر نمی کنم که او قدر جدی برای سیاست پاکستان در قبال تروریسم تأثیری داشته باشه.
با این همه، آریان یون، عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان، معتقد است که سیاست دوگانه پاکستان اکنون برای تمامی جهان واضح شده و باید فشارها بر این کشور افزوده شوند. و می گوید در صورتی که فشارها بر پاکستان ادامه داده نشوند، تروریسم هیچگاه سرکوب نخواهد شد و منطقه و جهان با خطر جدی تر این پدیده روبرو خواهد شد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی. ساعت 5:30 به وقت افغانستان است و حالا تازه ترین سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
محمد انیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، به هدف گفتگو روی مسائل امنیتی و مبارزه با تروریسم و مواد مخدر امروز رهسپار ایران شد. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی، در نشست بین المللی جوانان گفت در مقایسه با سالهای گذشته برای نسل جوان در افغانستان سهولت‌های بیشتری به میان آمده است. UNHCR یا کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید پروسه برگشت مهاجرین افغان از پاکستان تسریع شده است. آتش سوزی در یک بار در فرانسه حداقل 13 کشته و 6 زخمی به جا گذاشت. ایران انتقاد کشورهای غرب در مورد اعدام‌های اخیر در این کشور را مداخلت در امور داخلی خود میخواند. و فعالان سوریه میگویند یک ائتلاف متشکل از جنگجویان کرد و عرب تقریبا کنترل یک شهر مهم استراتژیک را در سوریه از نزد جنگجویان داعش گرفتند.
تشکر از فرشته نگاه. شما شنونده رادیو آزادی هستید و می توانید جزئیات بیشتری این گزارش ها و خبرها را روی وبسایت ما azadiradio.org و azadiradio.com شنیده و بخوانید. و حالا خبرهای سپورتی را خلیل سلطانی پیشکش می کند.
بازی های المپیک 2016 برازیل در شهر رودیو جنریو آغاز شد. ورزشکاران 205 کشور جهان در 42 رشته ورزشی در المپیک امسال رقابت خواهند کرد. رقابت های المپیک ریو تا 21 اگست ادامه خواهد یافت. گروهی از ورزشکاران افغان به شمول روح‌الله نیکپا، نخستین مدال‌آور افغانستان برای افغانستان، در رقابت‌های امسال رادیو جنریو شرکت دارند. توفیق بخشی در بخش جیدو، کیمیای یوسفی در بخش دوش و عبدالوهاب ظاهری در بخش دوش مردان به نمایندگی از افغانستان در مسابقات المپیک بین‌المللی 2016 برازیل با جواز رایگان یا کارت سفید حضور خواهند یافت. در ادامه مسابقات لیگ فوتبال الف کابل، امروز تیم‌های صلح و ابیبیان با همدیگر به میدان می‌روند. عبدالبصیر قیومی، معاون فدراسیون فوتبال کابل، بر رادیو آزادی گفت که این بازی امروز 5 عصر آغاز شد و ناوقت امروز به پایان می‌رسد. این در حالی است که مسابقات لیگ برتر کابل با مسابقات لیگ الف کابل یک جا آغاز شده بود که به دلیل تمرینات تیم‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان برای فصل پنجم این لیگ به تعویق افتاد. و قرار است مسابقات کرکت شش دوش سه شنبه هفته جاری در کابل آغاز شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در این مسابقات که 6 تیم از 5 زون افغانستان و 1 تیم از کابل در آن شرکت می کنند 20 اوره می باشد.
با تاریخ 9 آذر بازی های الکلشپگیز آغاز شود. بازیکن های که در این مسابقات پیشکش لیگ اشتراک می کنند بازیکنان پاکستانی و از زیمبابوه می باشند.
قابل یادآوری است که در این مسابقات 4 بازیکن از پاکستان و 1 بازیکن از زیمبابوه نیز شرکت می کنند.
شما برنامه های رادیو صدای امریکا را نیز روی همین امواج از هفت شام تا هفت صبح شنیده می توانید. حال وقت رسیده به برنامه های رادیو آزادی که حقیقت چیز را قسیم سولمل و هوای تازه که در پیان نشر می گردد از سوی فروزان حبیبزاده تهیه شده است.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من قسیم سولمل هستم و در برنامه حق چیز این هفته با انجینر محمود بلیغ وزیر فایدامی افغانستان مصاحبه را پیرامون کارکردهای این وزارت انجام دادم.
بسیار زیاد تشکر میکنم وزیر صاحب که برای ما فرصت دادین. شما من حیث وزیر فایدامی افغانستان، چه دستاورت های مهم در مجریان وجود داشته؟ واقعا چه کارهای مهم صورت گرفته که شما میتونین یاد کنین برای شنونده های رادیو آزادی خیرابانی؟
خب پلان ها را ما میتونیم به صورت پلان های کوتاه مدت و وسط مدت و بلند مدت تقسیم کنیم. قطعا شاید در پلان های کوتاه مدت ما به مرحله رسیدیم که میتونیم بگیم که ما به نتیجه رسیدیم، و در پلان های میان مدت و بلند مدت ما قطعا اونا برنامه ها جریان دارن. اما تا با عنوان نقاط اساسی که خدمت شما عرض بکنم که اگر ما اینا با عنوان دستاورده که نامش رو ببانیم، موضوع اول موضوع احیای مجدد قوای کار هست که نظر به هدایت رئیس جمهور بود. قوای کار ما در 8 زون و در 34 ولایت انشاءالله به زودی راه اندازی خواهد کردیم و با همون قسمی پیشتر از کردن، هم در قسمت حفظ مراقبت سرکای خود از این قوای ما استفاده خواهد کردیم و هم در قسمت اعمال سرکا.
بله، یعنی امی قوای کار را که شما یاد کردین قبلا وجود نداشته و یا اگر وجود داشته مشکلات داشته یا چگونه؟
طول 14 سال گذشته ما ایران نداشتیم، از نو ما ایران در واقع تاسیس میکنیم و میسازیم که میخواییم برگردیم به مو حالت سابقه که بعضی از کارهای که سکتور خصوصی از تمامندیش نیست یا مشکلات داره یا بعضی نقاط مشکلات امنیتی داریم، ما سر کار رو بسازیم و بخصوص در قسمت حفظ و مراقبت که سکتور خصوصی هیچ نقشی نداره، ما بتونیم وزارت فایدامه خودش رسن و مستقیم وارد شد و حالت فعلی که ما متاسفانه در قسمت حفظ و مراقبت سرکای خود داریم و مشکلاتی که در قسمت داریم، ما بتونیم اون حالت از بین ببریم. یک خبر بسیار خوش و نوید خوش هست برای کشور. موضوع دیگه که خدمت شما عرض میکنه به عنوان دستاورد میتونیم نام بگیریم که متاسفانه روزی که من به وزارت آمدم یک تعداد زیادی پروژه ها داره مشکلات متعدد بودن، مشکلات حقوقی داشتیم، مشکل توقف کار داشتیم، مشکل امنیتی داشتیم و مشکلات متعدد دیگه. با خوشبینی من میتونم خدمت عرض کنم که یک بخش عمده از اون مشکلاتی که در این پروژه ها ما درگیر بودیم ما یا حل شده یا در حال در جریان است که ما انشاءالله این رو بتونیم به زودی حل بکنیم.
اگر به شکل مشخص بگوین که مثلا کلان پروژه ها بود
از پروژه های مهمی که پروژه کاملا متوقف بود و جنجال چندین ساله داشتیم که ما نتانسته بودیم اون رو حل بکنیم، سرک حلقوی قیصار لامان هست که از ولایت بادغیس شروع میشه، ما میرن تا سمت شمال افغانستان در ولایت فاریاب. این پروژه کاملا متوقف بود، قراردادی قبلی پروژه را قرارداد فسخ کرده بود و از کشور گریخته بود. 3 سال بود که پروژه متوقف بود و هیچ عملیاتی و عملی از طرف وزارت و حکومت وقتی این پروژه در نظر گرفته نشد. خوشبختانه با تلاش هایی که در این مدت که همکارای ما در وزارت فایدامه کردن و با ارتباطات نزدیکی که ما با دونر پروژه با بانک انکشاف آسیایی گرفتیم و هیئتی که در این قسمت از طرف کابینه افغانستان موظف شده بود که پروژه را تعقیب بکنه، امروز ما با یک مرحله رسیدیم که خبر خوش میتونیم به شما و به بینندگان شما اطلاع بدیم که پروژه کارهای شروعش آغاز یافته، اسنادش هم مالوش کار میکنه و یک نوید بسیار خوش هم برای شما و هم برای مردم افغانستان و برابر وزارت فایدامه و حکومت افغانستان است که یک سرک بسیار بسیار حیاتی استراتژیک و شاهراهای ملی ما هست به طول بیشتر از 233 کیلومتر که انشاءالله ما سر از فصل بهار و با گرم شدن هوا قسمت اول و دوم میشه کار اعمالش را شروع خواهد کرده و قسمت های 3 و 4 و 5 میشه کارهای سروی و دیزاینش انشاءالله ما آغاز خواهد کردیم.
اگر باسم برگردیم به مسئله یا پروژه سرک قیصر لامان که یکی از پروژه بود که مشکلات خود داشت و چندین بار ادعا شد که شرکتی که مسئولیت ساختی سرک به عهده داشت حدودا 100 میلیون یک مقدار پول را با خود برده بود، واقعا این مشکلات تا چی حد شما تایید میکنین؟ موضوع اصلی چی بود که علت توقف کارمی سرک چی بود؟
خب شاید به جزئیات شاید ضرورت نباشه، قرارداد پروژه در سال 2011 امضا شده بود بین وزارت فایدامه و کمپانی مشترک ترکی و آمریکایی و نظر به قرارداد همزمان 106 میلیون دلار به عنوان پیش پرداخت به کمپانی پرداخت شده بود، متا در مقابل اون پیش پرداخت مو چیزی پرداخت شده یا نظر به قرارداد بوده، در مقابل اون پیش پرداخت معادل اون مبلغ باز بانک گارانتی هم پیش وزارت فایدامه موجود هست، در واقع بانک گارانتی الان پیش ما موجود هست. خب مشکلات زیاده به صاحب بوده، مشکلات هم در داخل وزارت بوده، هم مشکلات عمده خود قراردادی داشته، مشکلات امنیتی که ما به صاحب داشتیم. نظر به اون مشکلات کمپانی یعنی خود شرکت قراردادی یک طرفه قرارداد فسخ کردن و کشور ترک کردن و از اون زمان تا حالا مسئله دعوای حقوقی ما با اون کمپانی جریان داره. خب دعوا را خود کمپانی شروع کرده، اونا ادعای خسارت کردن و یک ادعای بسیار کلانی هم کردن که در طول دو سه سال گذشته این موضوع از طرف حکومت افغانستان تعقیب شد، ولی خب متاسفانه او طوری که باید و شاید تعقیب می‌شد نبوده در واقع.
یعنی واقعا مشکلات که به سطح وزارت وجود داشته یا مانعی که بر سر راه می پروژه وجود داشته چی بوده؟
خب من پیشتر به صورت کلی عرض کردم مشکلات خب زیاد بوده، یعنی مشکلاتی که خود قراردادی هم مشکلات فراوان داشته، او تعهداتی که اونا باید در قرارداد می‌داشتن عمل نکرده بودن، شاید بیشتر از حدود یک سال بیشتر اینا کار کردن ولی خب پیشرفت پروژه او طوری که باید بود اینا نتونستن، ماشینالاتی که باید به ساحه می آوردن، امکاناتی که باید چیز تجهیز میکردن، مسیری که باید کار میکردن اینا نکردن، مشکلات اونام داشتن. بعضی مشکلات در مسائل امنیتی هم ما داشتیم، امنیت ساحه مشکلات داشته، یک نوع هماهنگی بین وزارت فایدامه و وزارت محترم داخله به خصوص معاونت محافظت عامه در قسمت تامین امنیت در قسمت بوده که متاسفانه وجود داشته، حقایقی که ما به صورت کلی خدمت شما عرض میکنم و خب بعضی نابسامانی هایی که در درون خود وزارت هم بوده در واقع و یکی جریان تصمیم گیری دقیق نبوده، به وقت نبوده و معطلی های بسیار زیادی که در واقع صورت گرفته در اون زمان. از جمله ما یک مورد برای شما اشاره میکنم که در یک مورد کمپانی قراردادی در اون زمان یک مبلغ حدود 9 میلیون دلار اونا به یک دلیل ادعا کرده بودند که گفته بودند ما مشکل داشتیم، ادعای خسارت کرده بودند که و این موضوع وقتی که به بورد حل منازعه‌ای که بر اساس قرارداد بین حکومت افغانستان و قراردادی بوده به او ارجاع که میشه، این بورد فیصله میکنه که حکومت افغانستان باید 9 میلیون دلار به او کمپانی باید بده، ولی متاسفانه او زمان ریاست وزارت فایدامه او وقت با حکومت افغانستان این قبول نمیکنه، سرباز میزنه در واقع و به همین دلایل و دلایل دیگه که قراردادی خب دعوای خود فعلا مطرح داره اونا قرارداد یک طرفه فسخ میکنن،
یعنی مقدار فسخ... پول را که با خود میبره اضافه 100 میلیون دلار واقعا مقدار یا معادل از او کار هم صورت گرفته و یا
نه
مشکلات دیگه
است؟ مقدار کاری که در ساحه به صورت واقعی صورت گرفته و به مطابق پیشرفت کار به قراردادی داده شده حدود 54 میلیون دلار است که 54 میلیون دلار به اونا پرداخت شده در واقع منتها مابقی که کمپانی امروز ادعا میکنه ادعای خسارت که اونا میکنند که میگه به دلیل مشکلاتی که در صاحب بوده اونا متضرر شدن. در واقع با تلاش ما همیست که فعلا ما و و و ادعای فعلا ادعای بسیار بالایی میکنه. اونا اون زمان 9 میلیون دلار ادعا داشتن، خب الان ادعای اینا بالای 100 میلیون دلار است، ادعا میکنن که ما دچار خسارت شدیم و تلاش ما هم اینه که او اداره پایین بیاریم. و خب این مسئله بسیار پیچیده حقوقی است، مطابق قوانین بین المللی و در محاکم بین المللی باید تعقیب شود. موضوع به ساده نیست، خب یک موضوع بسیار پیچیده و کلان است که ما از طریق وکلای بین المللی که داریم اون موضوع را با کمپانی تعقیب میکنه.
یک مسئله را که هماره شکایت وجود دارد در بخش مسئله حفظ و مراقبت سرک است، خصوصا شکایت جدی در بخش سرک کابل قندار وجود دارد که به مرور زمان مشکلات زیاد پیدا کرده ولی ترمیم نشده یا مراقبت و صورت نگرفته به شکل درست. واقعی این موضوع چقدر وزارت فایده آمد جدی گرفته و چی تصامیمی دارد در خصوص؟
موضوع خب دقیق است. متاسفانه در قسمت حفظ و مراقبت سرک ها ما مشکلات بسیار کلانی داریم. اول باید برگردیم که دلایلی که سرک های ما تخریب میشه چی است. اول باید دلایل شناسایی بکنیم، با توجه به شناسایی دلایل باید بتونیم که راهکارهای عملی که ما میتونیم جلوی تخریب سرک ها را بگیریم باید در پیش بگیریم. در مسیری که شما اشاره کردید، مسیر کابل قندهار، یکی از عمدترین دلایل تخریب سرک ها پلایی که دو مسیر است، پلچک هایی که دو مسیر است، مسئله تخریبات ناشی از جنگ و انفجارات است. متاسفانه در مسیر کابل قندهار بیشتر از فکر کنم 2 پل بسیار کلانی که ما داود داشتیم متاسفانه در سر انفجارات تخریب شده، بیشتر از 100 پلچک تخریب شده که در این 100 پلچک هست راپوری که برای ما دادن ما 75 پلچک ترمیم کردیم ولی متاسفانه از 75 پلچک بازم گفتن یک تعداد فیصدی زیادش دوباره به اثر انفجارات و ماین گذاری ها اینا تخریب شده. این دلیل اولش بوده. دلیل دوم مسئله عبوربروی وسایط با تناژ بلند هست. متاسفانه در این قسمت کنترل های دقیق نبوده و نیست و مو حس تعهد و وطن دوستی و تعلقی که ما و تمام مردم ما با وطن داشته باشه متاسفانه ما با تمام شرمندگی باید عرض کنم که متاسفانه موجود نیست. وسایطی که مجاز هستن فرض مثال 25 تن بار ببرن 50 تن بار میکنن 60 تن بار میکنن، خب عملا اون سبب تخریب سرک ها میشه. و دلیل سوم هم که همون چیزی که شما کردید، عدم توجه دقیق خود حکومت افغانستان به پروسه ترمیم و حفظ مراقبت سرک ها. حتی اگر او دو مشکل اول هم نمی بود، سرک یک ساخت بشر هست، مثل تمام ساختهای ساخت بشر بعد از یک مدتی که اگر نگهداری نشه مراقبت نشه از بین میره، تخریب میشه و یک چیز طبیعی است در واقع که در این قسمت هم توجه لازم نبودن. فعلا چالش اساسی که ما در این قسمت مواجه هستیم کمبود منابع مالی و کمبود بودجه در این قسمت است. در سالهای گذشته سالانه وزارت محترم مالیه مبلغ 1 میلیارد افغانی را بابت حفظ مراقبت سرکات در کل ولایت برای ما میداد که اگه حساب بکنیم به هر ولایت شاید حدود 500,000 دلار اختصاص پیدا میکنه که با اون مبلغ و با توجه به حجم عظیم و شبکه عظیمی که سرکایی که در طول 14 سال گذشته ساخته شده او به هیچ وجه تکافوی حفظ مراقبت سرکار نمیکنه.
سر زد تشکر میکنم انجینیر محمود بلیغ وزیر فایده افغانستان. سر زد تشکر.
تشکر از شما.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سیم می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند.
اگر از جمع مشترکین شرکت افغان بی سیم هستید با تماس با شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلتان بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای عزیز سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. آیا شما هم کتابچه خاطرات دارین؟
اوقات که زندگی برای ما بسیار خوب تر شوه، اما اوقات ما با تاریخ روز نوشته میکنم. بعضی کتابچه خاطرات دارم، در کتابچه خاطراتم پر میکنم.
داشتن کتابچه خاطرات که چه فوایده دارد؟ در گزارش ای هفته برنامه هوای تازه خود دانستیم.
داشتن کتابچه خاطرات انسان از قبلش کده دیگه هم تشویق به کارهای نیک میکنه.
یاد روزگار شیرین، خاطرات عشق دیرین، یاد روزگار شیرین، خاطرات عشق دیرین.
جوانان گرامی، میگن آب رفته دوباره بر نمیگرده. وقت و لحظات انسان هم در گذر است که دوباره برگشتنی نیست. اما چیزی که میمانه همو خاطرات خوب و بد زندگی است که یادداشت کتابچه خاطرات میشه و هر لحظه زندگی را دوباره زنده میسازد. خاطره نویسی ثبت شدن خاطرات و اتفاقات افتاده در زندگی است. حتما با خود میگین که این خاطرات در ذهن ما خاط ماند و احتیاج به نوشتن او نیست. اما این مسئله حقیقت دارد که با گذشت زمان و ورود اطلاعات جدید خیلی از مطالب ذهن ما کم رنگ شده و از بین میره. لذا با خاطره نویسی این مطالب همیشه به یاد خواهد آمد. محمد غازی فیض فارغ التحصیل پوانزه زراعت پانتون کابل میگه عمر انسان زود گذر است و انسان به خوشی و مشکلات زندگی مواجه میشه. بهتر است تمام این داستان به حیث یادداشت در کتابچه خاطرات خود ثبت کنیم.
انسان با خوشی ها و مشکلات زندگی مواجه میشه و میتونه که داستان خوب زندگی شه به حیث یادداشت بکنه در کتابچه خاطراتش. با همچنان انسان یک موجودی است که نمیتونه همه موضوعات در حافظه و حفظ داشته باشه و همین کتابچه خاطرات است که بعضی دوستای ما را به یاد میاریم، یادهای گذشته را به یاد میاریم و همین طور.
آقای فیض ادامه گفت در جامعه پیشرفته داشتن کتابچه خاطرات یا خاطره نویسی جزء فرهنگشان است که کتابچه خاطرات داشته باشند. او میگه کتابچه خاطرات به حیث یک دفتر شخصی هم خطاب شده میتونه، چرا که انسان بسیاری از رازهای خود به دوست یا خانواده خود شریک کردن نمیتونه، اما کتابچه خاطرات دوست و یار انسان است.
اصلا کتابچه خاطرات باعث یک دفتر شخصی هم خطابش کنه میتونه. انسان مثلا بعضی مشکل می داشته باشه، نمیتونه با پدر مادر با حتی با رفقا نمیتونه ذکر بکنه، خود از همه نزدیکتر به کتابچه خاطراتش میتونه که ذکر بکنه و بدون از او بعضی اندیوالی ها دوستی ها میشه که تبدیل افکار بکنن از طریق کتابچه خاطراتشان و انسان از همه نزدیکتر به کتابچه خاطراتش است. مثلا از طرف شو انسان اگر در اتاق خوابش است نمیتونه که دوستش باشه، نمیتونه که پدر مادر کس باشه، اما میتونه کتابچه خاطرات باشه و بدون از او انسان میخواد سفر بره، هیچ کس نیست همراه از او شخص، یعنی تنها میتونه که کتابچه خاطراتش با خود داشته باشه، همراه کتابچه خاطرات شد یا سفر بکنه، همیشه باشه و تمام خوشیای زندگیشه، خوشیای خوب خرابش میتونه ذکر بکنه و بهترین دوست انسان همین کتابچه خاطرات است.
رقیه عظیمی محصل پوانزه ساینس پوانتون کابل که در دوران مکتب کتابچه خاطرات بین همصنفان و استادان خود داشت میگه زمانی که کتابچه خاطرات خود باز میکنه فکر میکنه متعلم مکتب است و به یاد گذشته میفته. او گفت کتابچه خاطرات او زمان صرف مربوط دوران مکتب میشد، اما حال تصمیم داره تمام لحظات زندگی خود درج کتابچه خاطرات کنه.
زندگی ما شما سراسر همگیش یک خاطرات است. هر لحظه که ما کتابچه خاطرات دوره مکتب خود باسن صنف 10 و 11 و 12 که بودم باز کردیم، تو که میبینم میخوانم تو فکر نمیکنم که مال به این سن و سال و به این مسئله پنتون است. فکر میکنم ما متعلم هستم و ما خورخنده ما هم دوستای ما هستیم که امروشن ششتیم با ما سن سال هستم. وقتی که طرف کتابچه میگه عمر چقدر زود میگذره، خاطرات بجا میمونه و واقعیت دیگه از اون خودم زیاد چیزا رو یاد میگیره و باید گذشته ها مفته و تغییراتی که در زندگی انسان می اونا رو میبینه بسیار تعجب میکنه، هم خوش میباشه و هم خفه میباشه. و حال فعلا من اون وقت کتابچیم بود مربوط خودم و همسنفیم بود که میشه همه خاطرات از نونش میکردم. ول تصمیم دارم که کتابچه خاص خاص برای خود داشته باشم که روز هر لحظه زندگی من که میگذره باید یک یادداشت از خود داشته باشم که امروز من چی کردم، فردا چی میکنم و طول روز یک سرما گذاشت، ساعت یک سرما گذاشت، من چی کارا رو انجام دادم تا باشه هم بر خودم کمک کنم و هم آینده نسبت به گذشته یک تغییرات داشته باشم.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خاطرات گاهی یادآور اتفاقات خاص بر ما هستند که شاید بر ما خوشایند نباشند، اما درس‌هایی را بر ما به همراه دارند. محمد فیض فارغ التحصیل پوانزه زراعت حکایتی از کتابچه خاطرات برادر خود به ما یاد کرد که فعلا برادرش حیات نداره و بر فیض جز خاطرات گذشته برادرش که از او اطلاع نداشت باقی نمانده.
یک برادرم و محصل بودن به یک صاحب درس میخوانن بخاطر آماده کنکور و رفتن به تخار و در تخار چون که فامیلی جا بود در کابل بودیم و برادرم در تخار مصروف درس خواندن بود و اونجا رفته بودن پیش پدر کلان ما و در اونجا ما و زیاد سعی میکردن تلاش میکردن تمام زندگیشون با کتابچه خاطراتشون بود، یعنی همیشه هر کار که میکردن در کتابچه خاطراتشون یادداشت میکردن که من فرض مثلا در تخار با کی هستم، اندیوالایش، نمایندیوالایش، در خانه کی زیاد بود و باش دارم، با کی در روزمره کدام فعالیت زیاد انجام میتونم، چی میکنم، مکتب میرم، بین تایم، حتی تا تایم و تا عکسایی که امو امروی اندیوالایش بود در کتابچه خاطره ذکر بود. و او بیادرمون قسمی شد که همون شب امتحان کنکور دیگه طبق قضا و قدر وا از جهان ودا گفتن و فوت کردن و فقط امو وسایلی که از وا من تنها امو کتابچه خاطرات خداوند وا را رحمت کنه، بدون از او امو وسایل از که خانه وردن ما خود نمیدونستیم دیده چی حالت بود چی حالت نبود، فقط هم کتابچه خاطراتش بود و حالی همو هست که تمام یاد از او را خاطرات از او را پیش ما تازه میکنه. این هم یکی از اهمیت کتابچه خاطرات است.
زندگی زیباست و هر روزش آغاز برای استفاده از فرصتها و جبران گذشته. سید احمد شاه شریفی کارمند آژانس خبری باختر میگه داشتن کتابچه خاطرات یک زندگی یا تولد نو است. او که تمام خاطرات زندگیش با بعضی از عکس‌ها درج کتابچه خاطراتش کردن میگه کتابچه خاطرات گذشته انسان بازگو میکنه و در او رازهای شخصی یک شخص درج میباشه، باید از او به صورت درست حفاظت کرد و بدون اجازه خواندن خاطرات کسی یک نوع جرم اخلاقی هم است.
هر بار که آدم کتابچه خودم میخواد ببینه و همون سرگذشت و خاطرات تلخ و شیرینه که در اون افته است، پس دوباره او پیش روی آدم مجسم میشه و زنده میشه و در اون حالتایی که قرار داشتی میره. من حتی نشده که کتابچه خاطرات من به کس دیگه داده باشم، چون بعضی گپا و رازای زندگی شخصی خود آدم نفته میباشه، ایره من میخواستم محفوظ تا یک وقتی که خودم زنده هستم باید پیش خودم باشه، بعد از اینکه اگر مثلا من نبودم این برای بچهای مینا باشه که پدر ما یا مادر ما یا می فامیل ما یا برادر ما چی رقم یک زندگی را سپری کرده.
آقای احمد شاه ایرام اضافه نموده گفت که داشتن کتابچه خاطرات و خاطره نویسی انسان از قبل آگاه نموده و کارهای نیک تشویق میکنه و انسان اعتماد به نفس میده و به انسان انرژی میده تا با آینده که در پیش رو داره به کار و فعالیت بیشتر بپردازه.
داشتن کتابچه خاطرات انسان از قبلش کده دیگه هم تشویق به کارهای نیک میکنه. اگر یک حادثه خراب کرده باشی و اونم در کتابچه خاطرات نشسته داشته باشی میتونی اونم که میخونی یک وقت که من اینجا تو یک پوینت منفی داشتم ولی با تپ تلاش پس دوباره میتونم کیره از بین ببرم، که خب شاید که اکثریت مردم داشته باشه یا اکثریت مردم شرایط قسم دیگه اومده شاید نداشته باشن. داشتن کتابچه خاطرات انسان اعتماد به نفس میبخشه و به انسان می انرژی را میده که آینده هایی که پیش روی داره یا مثلا امروز و بعدش زیاد کار کنه، فعالیت کنه و همیشه در فکر ازی باشه که من رشد کنم و به ترقی برسم.
لحظه ها و زمان میگذره، ولی تنها چیزی که بیاد میمونه همو خاطره هاست. محبوبه سعادت عامر جندر وزارت اطلاعات و فرهنگ از داشتن کتابچه خاطرات و خاطره نویسی فواید زیادی دیده و به دیگه جوانان هم گفتنی هایی داشت.
الان ما فایده های زیاد دیدیم، امی خاطرهایی را که از قبل نشته کردیم پیش ما یک انگیزه می باشه، یک چیزی هست. با مشکلاتی که در زندگی مواجه شدیم خاطر وازی براتون گفتن هم میتونم نوشتیم، با بسیار لحظاتی که بسیار بر ما متاثر کننده بوده همیشه و وقتی که پس دوباره با او مراجعه کردیم او خاطره بوده برام که چه قسم لحظه لحظات ما گذشتاندیم و امو وقت هم گفتیم که لحظات بوده ما تو عشق ریختیم و هیچ وقت فراموشم نمیشه و دمو لحظاتی که ما را عشق ریختیم بالاخره خود تکان دادیم و گفتیم نه ما این میرای را که انتخاب کردیم ما توانایی ازیر دارم اعتماد به نفس دارم ما موفق میشم و بر ما خاطره بسیار فراموش نشدنی است اما که میگن که تمام عقده‌های دل خود و هم گپای خود میتونم امرای شریک ساختیم و میسازم یگانه دوست بهترین دوست ما کتابچه خاطرات خود دانستیم که با مو کتابچه امرای قلم همه خاطرات خود نوشته کردیم و بعد از یوم که جریان دارن نوشته میکنم پیام ما برای جوانان همی است که کتابچه خاطرات اگر دارن باید او را حفظ کنن محافظت کنن باید کوشش کنن کتابچه خاطرات داشته باشن به خاطر که مو کتابچه خاطرات است که بعد لحظاتی که با همه چالش هایی که در زندگی و مواجه شدن میتونن با استفاده از کتابچه خاطرات خود میتونن با دیگر دوستا و اطرافیانشون در ماحولشون که امرایشون ارتباط دارن یا زندگی میتونن و میتونن بر از وای انگیزه خوب باشه که وام بخواین کتابچه خاطرات داشته باشن
نوشتن خاطرات موجب اعتماد به نفس بیشتر، قدرت روحی بیشتر و افزایش تجربه های شما حین مواجه شدن به حوادث مختلف میشه. با یکی از نکات مهم در زندگی، درک زندگی ساده است. وقتی شما خاطرات به راحتی نوشته میکنین، زندگی را راحت و مانند یک بازی خود یافتین. یک بازی که هدایت او در دست شماست و زندگی را به هر جهتی که بخواین، میتونین پیش ببرین. پس با امید امیروز برنامه هفته هوای تازه را به پایان میرسانیم تا نشر برنامه بعدی الله یار و یاور
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد نمی بود
مردم تماما در تاریکی میماندن
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دختران نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی